أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وقال عليه السلام: الفقيه كل الفقيه من لم يقنت الناس من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه فضلای بزرگوار. خدا رو شاکریم که باز توفیق پیدا کردیم تا در محضر حکمتی دیگر از حکمتهای نهج البلاغه مولا الکونین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین قرار بگیریم. این حکمت می تواند به عنوان بهترین راهنما و در واقع رهگشا برای کسانی باشد که در صدد تبلیغ آیین آسمانی اسلام به دیگران برمیان. امام علیه السلام در این جمله روش تبلیغ رو و چگونگی تأثیر گذاری روی افراد رو به زیبایی هرچه تمامتر بیان فرموده. در فراز اول می‌فرمایند: الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله. امام می‌خواند فقیه و دانای فهمیده و زیرکی رو که در واقع فقیه کامل است، چون کل الفقیه که در اینجا بعد از کلمه الفقیه آورده شده کنایه از فقیه کامل بودنه. برای اینکه کسی که آشنایی کامل با مباحث دینی و آیات نورانی قرآن رو داشته باشه، او به عنوان فقیه کامل معرفی میشه. سه تا ویژگی رو در کنار هم برای این شخص فقیه کامل یا همون دانای فهمیده امام علیه السلام مطرح می کنند. اولیش اینه که لم یقنت الناس من رحمت الله. او مردم رو از رحمت و مغفرت و آمرزش خداوند مأیوس نمی کنه. به اصطلاح عوامانه میگیم آیه یأس برای مردم نمی خونه. ولم یعیس هم من روح الله، مردم رو از آسایش و خوشی که از جانب خداوند در انتظار اونهاست نومید نمی کنه. ولم یؤمن هم من مکر الله، مردم رو از مکر و عذابهای ناگهانی خدا که به عنوان کیفر خدا در مقابل اعمال ناشایست اونهاست آسوده نمی کنه. خب به هر حال این فرمایش مولا الکونین اشاره به بسیاری از آیات نورانی قرآن کریمه. در قرآن کریم کمتر جایی رو میشه پیدا کرد که خداوند تبارک و تعالی فقط به وعید و ترسندن اکتفا بکنه و در کنار اون وعده و مژده رو به کار نبرده باشه. لذا اگر ان ربک سریع العقاب رو میگه که خداوند گاهی با سرعت و با اندک زمانی ممکن است بنده خودش رو گرفتار عقاب بکنه، در کنارش انه لغفور رحیم رو هم میفرماید. اصلا حکمت الهی اقتضا می کند که رحمت الهی با عقاب پروردگار کنار هم قرار بگیره تا انسان به درجه کمال برسه و یک مؤمن واقعی برخوردار از خوف و رجا بشه. گاهی به عنوان مثل میگن دو پیامبر از پیامبران اولی العزم، حضرت موسی و حضرت عیسی صلوات الله و سلامه علیهما، با هم ملاقات کردند. در حال ملاقات حضرت موسی بسیار خوشحال و شاداب بودند، در حالی که حضرت عیسی علیه السلام گرفته و چهره ای قاطع داشتند. لذا حضرت عیسی خطاب به حضرت موسی علیه السلام عرض کرد گویا تو از عذاب الهی ایمنی داری و خیال میکنی که عذاب خدا تو رو گرفتار نمیکنه که انقدر شادمان و خوشحالی. و حضرت موسی علیه السلام خطاب به او گفت تو چیته؟ گویا از لطف و مهربانی خداوند مأیوسی. در اثناء این گفتگو گویا وحیی آمده باشد که شعار موسی پیش من پسندیده تر و محبوب تره. فانی عند حسن ظن عبدی بی، من در کنار حسن ظن بنده ام به من هست، به خودم هستم. یعنی اگر بنده من نسبت من حسن ظن نداشته باشه، امیدوار به فضل و بخشش و عنایت من داشته باشه، او رو بی نصیب و بی بهره نمیگذارم. پس اگر وعیدی در میان هست، اگر میخواییم از عقاب الهی کسی رو بترسونیم، در کنارش امیدوار کردن به لطف الهی هم باشه. به هر حال برای کسانی که در مسیر انحراف قرار گرفتند و نافرمانی و عصیان خداوند رو انجام میدند، باید از عذاب الهی و آیات عذاب خوند و او رو از عقاب خداوند ترسوند. اما این وعید و ترسوندن از عذاب الهی نباید به اندازه ای زیاد باشد که او خود رو از دست رفته بپندارد و مأیوس از لطف الهی بداند و راه برگشت رو برای خودش مسدود بدونه. آیات متعدد قرآن رو در این زمینه اگر ملاحظه بکنید، میبینیم یک جا خداوند تبارک و تعالی با مهربانی تمام بندگان خودش رو مورد خطاب قرار میده. در آیه 53 سوره مبارکه زمر خطاب به پیامبر رحمت میفرماید ای حبیب ما، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بندگانی که اسراف بر خود کرده اند، یعنی بندگانی که در جنایت به خودشون از حد گذشته اند. اینها را مورد ندا قرار بده. قل، بگو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که در جنایت به خود از حد گذشته اید. لا تقنطوا من رحمت الله، در این حال از رحمت خدا نومید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، من با تأکید، ان الله یغفر الذنوب، اونم همه گناهان رو. جمله اسمیه اومده با انه که برای تأکید آورده شده، جمیعا هم که برای تأکید ذنوبی است که خودش جمع محلا به الف لام و افاده جمع میکنه. در واقع بی تردید خداوند همه گناهان رو در صورتی که بنده بازگشت حقیقی به سوی بارگاه ربوبی داشته باشه و توبه واقعی بکند، خداوند میبخشد. انه هو الغفور الرحیم، چرا که خداوند هم غفور است و بخشنده آمرزنده و هم رحیم است و مهربان. با چقدر با تأکید خداوند این جمله را آورده. اسمیه بودن جمله، استفاده از انک از ادات تأکید هست به عنوان حروف مشبعتون بالفعل در اول جمله، به کار گرفتن کلمه هو که به معنای ضمیر شأنه و در مقام تأکید به کار میره، استفاده از دو تا صفت مشبهه که الغفور و الرحیم باشه. چه تأکید تا بنده نافرمان راه بازگشت رو برای خودش بسته نبینه و احساس نکنه که همه پلهای پشت سر خراب شده و امکان بازگشت به خدا و برخورداری از لطف الهی برای او وجود نداره. خداوند در این آیه میفهمد همه گناهان، همه یعنی همه، از ذنوب جمیعا همه گناهان رو می آمرزه. نظامی بینید با دقت در تعبیرات این آیه شریفه روشن میشه که این آیه از امید بخش ترین آیات قرآن برای بندگان گناهکاره. فراگیری در این آیه به اندازه ایست که در روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام وارد شده که در تمام قرآن آیه ای فراگیرتر از این آیه نیست. اجازه بدید عزیزان عرض بکنم که به طور کلی یکی از مشکلات مهمی که بر سر راه کار تربیتی وجود داره احساس گناهکاری بر اثر اعمال ناشایستی است که در گذشته عمر یک انسان مرتکب میشه. به ویژه هرچه این گناهان سنگین تر باشه، این فکر پیوسته او رو آزار میده که اگر بخواد به مسیر حقیقت برگرده و راه خودش رو تغییر بده و به راه خدا برگرده، چگونه میتونه خودش رو از مسئولیت سنگین معصیت‌های گذشته نجات بده، در حالی که این مشکل روانی در فرهنگ آسمانی قرآن به زیبایی هرچه تمامتر حل شده و راه حلش توبه حقیقی است که به عنوان یک وسیله نجاتگر برای جدا شدن انسان از گذشته و آغاز کردن یک زندگی جدید قرار داده شده. لذا می‌بینیم قرآن درهای لطف الهی رو به روی انسان در هر شرایطی و با هر گونه بارهای سنگین گناهی باز میگذاره. نمونه زندهش عرض کردم همین آیه 53 سوره مبارکه زمر. که با لطائف تبلیغی و جذب حد اکثری مجرمان و گناهکاران رو به سوی خداوند دعوت میکنه و بهشون قول میده که میتونن خود رو از زندگی گذشته به کلی جدا بکنند. این که میبینیم پیامبر مکرم اسلام میفرماید کسی که از گناه توبه کند همانند کسی است که اصلا گناه نکرده باشد. اثر تربیتی این فرمایشات اینه که انسان با امید به آینده درخشان و در تلاش برای جبران گذشته سیاه و تاریک با توبه و بازگشت به محضر ربوبی خود رو از گرفتاری های خود ساختش نجات بده. البته از اونجایی که خداوند حکیم است و کار بی حساب نمی کند، وقتی آغوش رحمتش رو به روی همه بندگان خودش باز کرده و پیوسته اونها رو به سوی خودش دعوت می کنه، یه آمادگی هایی هم در بنده باید وجود داشته باشه. او باید با تمام وجود اراده بازگشت به بارگاه ربوبی رو داشته باشه و با انقلاب درونی و دگرگونی اساسی که در خود ایجاد می کند تلاش بکند تا گذشته غم‌انگیز خودش رو پاک بکنه و بعد از بازگشت پایه‌های ایمان و اعتقاداتش رو که بر اثر طوفان گناه فرو ریخته بود تجدید بنا و بازسازی و نوسازی بکنه. با انجام اعمال شایسته و صالح اون ناتوانی های روحی و ضعف های اخلاقی رو که به دنبال گناهان و نافرمانی ها به وجود آمده بود جبران بکنه و مسلم است که هرچه گناهان سابق سنگین تر و هولناک تر باشند باید اعمال شایسته تر بیشتری رو انجام بده تا بتونه اون گذشته تاریک خودش رو با اعمال نورانی جبران بکنه. پس وقتی خداوند این چنین بندگانی رو که از حد خود تجاوز کرده اند به خود فرا میخواند و پیامبر خودش رو مأمور دعوت کردن اونها میکنه و مژده به رحمت الهی و بخشش کن همه گناهانشون رو میده و از اونها میخواد که برگردند، یک مبلغ واقعی هم باید در تبلیغ خودش از این راه به اندازه کافی استفاده بکنه. یا اگر میبینیم قرآن کریم در نقل فرمایش حضرت یعقوب علیه و علی نبینا و آله آلاف و تحیت و سنا خطاب به فرزندانش در رابطه با حضرت یوسف و برادرش میفرماید که برید و از یوسف و برادرش جستجو کنید، در آیه 87 سوره مبارکه یوسف میفرماید که ولا تیأسوا من روح الله، روح الله کنایه از رحمت الهی است، میفرماید از رحمت الهی نومید نشید، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، که غیر از افراد کافر از رحمت خدا ناامید نمیشن. شما اگر کافر نیستید و داعیه ایمان به خدا رو دارید، نباید از لطف و فضل و رحمت الهی ناامید بشید. همان گونه که به هر حال خداوند تبارک و تعالی باز در آیه 99 از سوره مبارکه اعراف یه زیاده از حدم امیدوار نباید باشید، باید دو کفه ترازوی خوف و رجا با هم در اعتدال باشند، هر کدوم سنگین تر و بیشتر باشه شخصیت انسان رو از حالت اعتدال خارج میکنه. امید بیش از حد هم مثل ناامیدی بیش از حد هلاک کننده است، چرا که خود اون ترس هم اگر همراه با امید باشد میتواند سرچشمه حرکات مثبت در زندگی یک انسان بشه. نباید انسان خودش رو از مکر الهی در امان بدونه و فکر بکنه که عقاب‌ها و عذاب‌های ناگهانی پروردگار فقط برای دیگرانه و شامل حال او نمیشه و به سراغ او نمیاد. در آیه 99 سوره مبارکه اعراف خداوند تبارک و تعالی میفرماید افأمنوا مکر الله، مگر از مکر و عذاب غافلگیرانه خداوند در امانند؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، و حال اونکه جز گروه زیانکاران خودشون رو از مکر خدا ایمن نمیدونه. اینکه ایمن نباشیم از مکر الهی به معنای ترس از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت هایی است که به عنوان بنده خدا و یک انسان مکلف بر عهده ما گذاشته شده. خیلی دل به نمازها و روزه‌ها و عبادت‌های دیگرمون نبندیم. این احتمال رو بدیم که آنگونه که شایسته عبودیت هست خدا رو عبادت نمی‌کنیم. همواره باید این ترس از مکر الهی با امید به رحمت پروردگار به طور مساوی در دل‌های مؤمنین وجود داشته باشه. اگر این دو حالت ترس و امید در حالت تعادل در وجود یک انسان باشند، سرچشمه حرکت ها و فعالیت های مثبت خواهند بود، و این همون چیزی است که در تعبیر روایات به عنوان خوف و رجا ازش نام میبرند و تأکید میکنند که افراد با ایمان همواره در میان این دو ویژگی قرار دارند. اما میبینیم مجرمان زیانکار اون چنان کیفرهای الهی رو فراموش میکنند و خودشون رو در نهایت امنیت میدانند که به خود جرأت نافرمانی و عصیان خداوند رو میدن. در روایتی از امام باقر علیه السلام وارد شده که هیچ بنده مؤمنی نیست مگر اینکه در قلب او دو نوره، یکی نور ترس و دیگری نور امید. هیچ کدام از این دوتا بیشتر از دیگری نیست و هر دو کاملا مساوی اند. این روایت در صفحه 94 از جلد دوم کافی از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده، جایی که حتی پیامبران و اولیای الهی، امامان معصوم، خودشون رو از مکر و مجازات الهی در امان نمی دانند. چگونه یک انسان عادی به اون مرحله میرسه که گمان میکنه عذاب الهی او رو گرفتار نمیکنه و او از عذاب الهی در امانه. با این بیانی که اجمالا از آیات آسمانی قرآن خدمت عزیزان عرض کردم، به خوبی معلوم میشه که این تعبیر امام علی علیه السلام در معرفی کردن یک فقیه کامل و کسی که میخواد دیگران رو به راه هدایت و عاقبت به خیری رهنمون بشه، چگونه باید این وظیفه خطیر و سنگین رو انجام بده. او در مقام مأیوس کردن بندگان خدا از رحمت و آمرزش خدا نیست. او از لطف و خوشی که از جانب خداوند برای بندگان خدا در نظر گرفته می شود انسانها رو مأیوس نمی کنه، اما در عین حال اونها رو از عذابهای ناگهانی الهی هم ایمن و آسوده نمی کنه. هم از عذاب الهی برای مردم حرف می زند و هم رحمت واسعه پروردگار رو برای مردم می گوید. خدایی که وقتی خودش میخواد خودش رو معرفی کنه در آیه 156 سوره مبارکه اعراف میفرماید و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون. یا وقتی میخواد پیامبر خودش رو معرفی کنه با صفت رحمت معرفی میکنه، فرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم. ببینید آیه 128 سوره مبارکه توبه رو، لقد جاءكم رسول من انفسكم، پیامبری از خودتون برای شما اومده که عزیزون علیه ما عنتم، خیلی سخته برای او اموری که شما رو ناراحت میکنه، دلسوز شماست، حریصون علیکم نسبت به توفیقات شما، نسبت به سعادت شما، نسبت به هدایت شما خیلی حریصه. بالمؤمنین رؤوفون رحیمون. وقت با توجه به این آیات نورانی قرآن، با توجه به اون چه که در روایات معصومین علیهم صلوات الله وارد شده، آیا راهی برای نومیدی میماند؟ یا انسان به خود جرأت میده که اون چنان امیدوار باشه که خودش رو از مکر و کیفر خدا ایمن و آسوده بدونه؟ مسلما جواب منفی است. اجازه میخوام از عزیزان این حکمت رو، کلماتش رو، اجمالا نقش ترکیبیشون رو خدمتتون عرض بکنم. الفقیه ها مبتداست، کل الفقیه به عنوان صفت برای این مبتدا آورده شده. فقیهی که این صفت دارد یک فقیه کامل است، یک دانای فهمیده در اوج فهم است. پس کل مضاف الفقیه، دوم مضاف الیهشه، این کل الفقیه صفت برای الفقیهه. حالا این مبتدا خبرش من، خبر الفقیهه، منتها چون از موصولات و موصولات احتیاج به صله دارند، صلهشو ذکر میکنه و برای این جمله صله دو تا جمله دیگر رو هم عطف میکنه که اونها هم در محل صله اند. لم یقنت الناس من رحمت الله، پس من خبر موصوله، لم یقنت الناس من رحمت الله صله این موصوله. لم یقنت فعل جهد، این فعل جهد از باب تفعیل، هو فاعلشه، الناس مفعول به، من رحمت جار مجرور متعلق به لم یقنت، رحمت مضاف و الله مضاف الیهش. این یک جمله کامل. حالا و لم یعیس هم من روح الله، این عطف بر لم یقنت الناس من رحمت الله، یعنی عطف بر جمله صله است. و میدونید جمله صله از جملاتی است که محل از اعراب نداره. خب پس واو عاطفه این جمله رو عطف کرد بر لم یقنت. لم یعیس هم خودش فعل، فاعل، هم مفعول بهش. پس هوه یعیس که فاعلشه برمیگرده به اون من موصوله عائد صله است. هم مفعول به، من روحه باز جار مجرور متعلق به لم یعیس هم، روح مضاف، الله مضاف الیه. و آخرین جمله باز عطف بر ما قبل، بنابر اختلافی که در معطوفات وجود داره، یا بگید عطف بر لم یعیس هم، یا بگید نه اینم عطف بر همون لم یقنته، همون معطوف علیه اول. خب این هم باز لم یؤمن فعل جهد هست و فاعل، هوش برمیگرده به من موصوله، هم مفعول بهشه ضمیر منصوبی، من مکره جار مجرور به متعلق به لم یؤمن، مکر مضاف و الله مضاف الیهشه. پس این هم 87مین حکمت از حکمت‌های مولا الکونین علی علیه السلام، که امیدوارم در حرکت‌های تبلیغی و تربیتیمون کاملا بهش عنایت داشته باشیم و بتوانیم افرادی رو که از حد اعتدال خارج شده اند، یا به خاطر امید بیش از حد به خودشون جرأت هر گونه نافرمانی و گناه را انجام میدن، یا به خاطر ناامیدی بیش از حد خودشون رو از دست رفته به حساب میارند، اونها رو در روش اعتدالی و در مسیر هدایت قرار بدیم و ترازوی خوف و رجا رو در شخصیت و وجود اونها به حد اعتدال برسانیم تا به فضل الهی عاقبت به خیر و مشمول الطاف خفیه پروردگار قرار بگیرند، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.